شماره 183 در تاریخ 18 فروردین 1361 مصادف با 12 جمادی الثانی 1402 موضوع غنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اللهم صل علی عبادهم اجمعین. بحث راجع به غنا بود، گفته شد غنا هم از نظر وجودی مطرح است و هم از نظر روحی و هم از نظر مالی، ولی اون چرا که ممدوح است، ستایش شده است، عبارت است از غنای روحی. گفته شد غنای روحی عبارت است از حس بی‌نیازی نسبت به غیر خداوند در رابطه با حس نیازمندی به خداوند. دوستان خوب توجه کنند، در بحث زهد گفته شد زهد عدم رغبت به فرض کنید دنیا، بیمیلی نسبت به دنیا در ربط نسبت به میل به معنویت، یعنی صرف بیمیلی نسبت به دنیا زهد نیست، بیرغبتی به دنیا زهد نبود، بیمیلی که در ربط میل به معنویت باشد این زهد است. زهدی که در آثار اسلامی است این است که ممدوح است، ستایش شده است. غنای روحی که ممدوح است معناش این است، اون حس بی‌نیازی که روح نسبت به اسباب ظاهریه دارد در ربط با حسش نسبت به نیازی که به مسبب الاسباب دارد. این غنا غنای روحی است، غنای روحی که در آثار اسلامی ازش ستایش شده و مورد مدح قرار گرفته، این غناست، این ثروت روحی است. لذا گفته می شود حس بی‌نیازی نسبت به غیر خدا، این حالت نیازمندی به خدا را در دل زنده می کند. حس بی نیازی نسبت به غیر خدا حالت نیازمندی انسان را به خدا در دل زنده می کند. هرچه انسان حس بی‌نیازیش به غیر خدا بیشتر شود، حالت نیازمندیش نسبت به خدا در دلش افزون می شود، رو به فزونی می رود، شدت پیدا می کند. و همچنین هرچه انسان حس نیازمندیش به غیر خدا بیشتر شود، حالت نیازمندیش به خدا این در دلش کم می شود. اینها با هم رابطه دارند. لذا این که تأکید شده از روی این جهت که انسان از نظر روحی حس نیازمندیش را به غیر خدا، این حس را از بین ببرد، برای این جهت است که حالت نیازمندیش به خدا افزون شود. خب گفته می شود پس نتیجه چیست؟ فرض کردیم به این که انسان این حس نیازمندی به غیر خدا را از دلش خارج کرد و تمام دل لبریز شد از فقر به خدا، یعنی نیازمندی به خدا. نتیجهش چیست؟ نتیجهش این است، گفته می شود به یک معنا غنای روحی زمین ساز است برای غنای وجودی. انسان از نظر وجودی غنی نیست، ما سوی الله فقیر هستند. اینها از نظر وجودی عین ربط به الله هستند. انسان بعد از آنی که حالت غنای روحی به این معنا در دل خود ایجاد کرد که غنای روحی عین درک و رسیدن به این که من نیازمند به خدا هستم، فقر الالله هست. غنای روحی عین دریافت این معناست که من احتیاج به خدا دارم. این حالت زمین ساز است برای غنای وجودی انسان به یک معنا، و آن این است منتهی می شود به فناء فی الله. یعنی این قطره ای که از اقیانوسی بی نهایت جدا شده بود خود را ملحق می کند به اون اقیانوس. بنابراین نتیجه غنای روحی که در مکتب اسلام مطرح است به این معنا که حس بی‌نیازی نسبت به غیر خدا در ربط با حس نیازمندی به خدا، فقر الالله، این زمین ساز غنای وجودی انسان است. خب گفته شد راجع به غنای ممدوح و ستایش شده درجاتی گفتند هست. یک غنای قلب است، دل. دو غنای نفس است. سه غنای به حق است. اما اول که غنای دل باشد، غنای قلب باشد، گفته می شود او سه مرحله دارد. به یک معنا اولین مرحله اش این است که انسان از نظر تعلق روحیش به اسباب ظاهری قطع کند این تعلق را. سلامت القلب عن السبب. این معنا که انسان تکیه کند به چیزی، معنای تکیه کردن به هر شیئی نفس تکیه کردن خودش فقر است، نیاز است، در شبهه‌ای نیست. رکون و تکیه کردن به هر شیعی، خود این رکون و تکیه کردن فقر است، نیازمندی است. معناش این است شیعی که تکیه بر شیع دیگری می کند می گوید من نیازمند به تو هستم. اگر انسان تکیه کند، رکون کند به اسباب ظاهریه و اسباب ظاهریه متکای او باشد، اینجاست که انسان با این تکیه کردنش میگوید من نیازمند به تو هستم، من فقیر به سوی تو هستم. خب با توجه به این که اسباب ظاهریه اونها خودشان تکیگاهشان چیز دیگری است، یعنی اونها از نظر ذات و از نظر سببیت به هر معنا که تصویر شود رکون به غیر خود دارند، در نتیجه تکیه کردن به شیئی که اون هم تکیه اش به غیر است، این نهایت فقر است. یک وقت هست انسان تکیه می کند به شیئی که اون شیء به چیز دیگری تکیه نکرده است، این نفس فقر است. فقر به یک شیئی که اون شیء خودش فقیر نیست چون تکیه به غیر نکرده است. اگر انسان تکیه کند به شیئی که اون شیء به چیز دیگری تکیه کرده است، این فقر بدتر از فقر اول است، نیازمندی به شیئی که اون شیء خودش نیازمند است. انسان اگر تکیه کند به غیر خدا، معناش این است که تکیه کرده است به فقیر، به نیازمند، چون ما سوى الله اینها نیازمند به الله هستند. و این فقر از نظر زشتی در نهایت زشتی است. اگر انسان رکون کند به جماد، پول، با اینکه پول و امور دنیایی اینها همشان از نظر ذاتشان و از نظر سببیتشان محتاج به الله هستند، نیازمند، معناش این است که انسان خودش را به یک موجودی بسته است از نظر روحی و تعلق و تکیگاه قرار دادن که اون موجود خودش فقیر است و اون که دارد از غیر دارد، چه از نظر وجودی عرض کردم، یعنی ذاتیشون، چه از نظر این که سببیت دارند ماسر الله، چون خداوند هم سبب ساز است و هم سبب سوز است.
اگر بناس انسان تکیه کند از نظر روحی، رکون کند، این دل رکون به مسبب الاسباب کند، که این رکون یعنی این فقر الالله، این احساس دل نسبت به خدا که نیازمند او هستم، این عین غناست، عین ثروت است. یعنی عین بی نیازی است نسبت به غیر خدا. لذا گفته می شود موقنین، کسانی که اهل یقینند، اینها به مؤثر حقیقی تکیه می کنند و دلشان در ربط با مؤثر حقیقی است. ولی جهال، کسانی که نادان هستند، اینها هستند که تکیگاهشان اسباب ظاهریه است، با اینکه اسباب ظاهریه خودشان فقیرند و هر چه دارند از غیر دارند، از خود هیچ ندارند. لذا گفته می شود غنای قلب یعنی ثروتمندی دل عبارت از این است که انسان قطع کند علاقه را از سبب و اسباب ظاهریه، اما در ربط پیوند دل به مؤثر حقیقی. دوستان توجه کنند، این بحث روحی است، نه اینکه می‌خوایم بگیم اسباب ظاهری اینها سببیت ندارند. باز اشتباه نشه، در جلسه گذشته هم اینو عرض کردم. صحبت این نیست که انسان بخواهد این معنا رو بگه که اسباب ظاهری سببیت ندارند. چرا؟ دارند. قابل انکار نیستی؟ اسباب ظاهری سببیت دارند. صحبت در رابطه روح است با اسباب ظاهریه. چگونه رابطه ای باشد؟ صحبت دل است. دل توجه به این جهت کند که اسباب ظاهریه سببیت از خود ندارند، سببیتشان از غیر است. پس اینها بهشان نباید از نظر دلی رکون شود. تکیگاه باید مسبب الاسباب باشد، او باید باشد. لذا این روایاتی را که ما در آثار اسلامی داریم که تعبیر به قطع هم می شود در روایات، چه بسا نادر به همین جهت است. در اصول کافی روایات بسیاری است، در جلسات گذشته بعضی رو خواندم، دارد زین العابدین صلوات الله علیه فرمودن رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی عید الناس. من دیدم خیر را، تمام خیر را، در چه؟ به تحقیق که جمع شده بود در قطع طمع نسبت به اون چرا که در دست مردم است. نظر به این جهت هست، اون چرا که از اسباب ظاهری در دست مردم است و من لم یرج الناس فی شیء و رد امره الالله عز و جل فی جمیع اموره، کسی که امید به مردم در هیچ چیز نداشت، رکون ندارد، تکیگاهش مردم نیستند بلکه رد کرد، کارش را به سوی خداوند در تمام کارهایش این چنین بود، استجاب الله عز و جل له فی کلش. نظر به این جهت است که دل تعلق نداشته باشد به این اسباب ظاهری و اونها را منهای خدا کارساز نداند، بلکه تمام تعلق دل به خدا باشد. در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه است، در جمله‌ای دارد که حضرت فرمود والیأس مما فی عید الناس عز للمؤمن فی دینه و طمع هو الفقر الحاضر. قطع تعلق نسبت به این اسباب ظاهریه دنیا، این عزت است برای مؤمن، ولی تعلق نسبت به اسباب ظاهریه او فقر حاضر است. تعلق به امور دنیایی این فقر روحی است، قطع تعلق در رابطه با تعلق به خداوند این غنای روحی است. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد حضرت فرمودند ما نقل الله عبدا من ذل المعاصی الى عز التقوى الا اغناه من غیر مال. کسی را که خداوند بنده ای را که خداوند از خاری گناهان به سوی عزت تقوا بکشاند، این چنین است که نقل نمی دهد او را مگر این که اغناه من غیر مال، ثروتمندش می کند، بی نیازش می کند، اما بدون مال. این غنا چه غناست؟ این غنا مالی نیست دیگه، چون تصریح دارد من غیر مال. گفتیم غنا سه قسم است: وجودی، روحی، مالی. این غنا غنای روحی است. کسی که از خاری معصیت بیرون آمد و در وادی تقوا قدم گذاشت، خداوند به او عنایت می کند این معنا را که غنای روحی بهش عنایت میکند، یعنی دلش از نظر تعلق به غیر خدا قطع میشود، تعلقش و تعلقش به خدا. به تعبیر دیگر حس بی‌نیازی پیدا میکند نسبت به غیر خدا در رابطه با حس نیازمندیش به خدا. بنابراین این غنا که غنای دل است، این است که هدفگیری شده است، در آثار اسلامی ستایش شده است و در مسائل اخلاقی مطرح می شود، در مسائل عرفانی مطرح می شود. البته هر کدام از نظر تعبیرات مختلفی که دارند و دقت‌هایی که درش میشه، این غناست. دل ثروتمند است. بنابراین ممکن است انسان ثروتمندان فقیری پیدا کنی که ثروت مالی باشد اما فقرش چی باشد؟ روحی باشد. پولدار گدا تعبیر. از طرفی گدایان ثروتمند داریم که از نظر مالی این آب فقر مالی دارن ولی از نظر روحی ثروتمندن. این آب فقر مالی دارن ولی از نظر روحی ثروتمندن. اگر کسی چنین حالتی پیدا کند دلش، گفته می شود مرحله دوم پیش میاد و آن این است، این انسان تسلیم حکم الهی می شود. دوستان دقت کنید، اگر این حالت برای دل پیدا شود، این دل تسلیم حکم الهی می شود. خب احکام الهی بر دو گونه است: یک، احکام قضا و قدر الهی است; دو، احکام ظاهریه شرعی است. اما اول، اگر بر طبق وظیفه شرعیش عمل کرد در دنیا، خداوند برای او نصیب مشخصی از اسباب ظاهریه مقدر فرمود و در اختیارش قرار داد، این هیچگاه نعوذ بالله حالت اعتراض به خدا ندارد. گاهی آقا انسان توجه ندارد، در باطن با خدا شروع میکنه منازعه کردن و او رو شروع میکنه محاکمه کردن، خدا رو محاکمه میکنه. اون وقت برای چی؟ برای این که فرض کنید از امور مادی به من کم رسیده، نسبیا. اینجا بحث این نیست که کمتر از مایحتاج، نه، خیلی ها هستن به مقدار مایحتاجشون دارن، اولین مرحله غنای مالی رو دارن. ولی اون طمع است که اینها رو به این محاکمات میکشونه، به این اعتراضات میکشونه، در دل معترض به خداست. اگر کسی این حالت اولا را که گفته شد برای دلش پیدا شود، یعنی حس بی‌نیازی نسبت به ما سوى الله در ربط با حس نیازمندیش به خدا و قطع علاقه نسبت به اسباب، نه دیگه، این یه حالت تسلیم پیدا می کند نسبت به احکام الهی، حکم قضایی و قدریش. دوم، حالت تسلیم نسبت به احکام ظاهریه شرعی خدا. این دیگه اینطور نیست دستش آلوده شود به حرام کاری. برای به دست آوردن مال این تخلف کند از احکام الهی، نه، چون تمام علاقهش خداست، علاقه به غیر خدا ندارد. انسان همیشه نسبت به اعمالش تابع محبوبش هست. اگر علاقمند به موجودی باشد در ربط با همین علاقه عمل می کند. حالت تسلیم در ربط با علاقه دل است و اعمال هم که از انسان صادر می شود اینها سرنخ با دل دارد. تا دل نخواهد عمل انجام نمی شود. وقتی تعلق دل به خداست از نظر اعمال ظاهریش هم این تسلیم خدا می شود، هیچ تقلف نمی کند، دستش آلوده به حرامکاری نمی شه. احکام ظاهریه اسلام مثل ربا خوردن، غش کردن، امثال اینها، اینهایی که هستش، ضوابطی که ما از نظر ظواهر شرعی داریم، تسلیم است. سوم، مسئله خلاصی از خصومت میگوین هست. این حالت پیدا میشه در انسان. یعنی که اگر انسان ببیند شخصی از نظر امور اسباب ظاهریه، اسباب ظاهریه بیشتری در اختیارش هست و مال این کمتر، بحث احکام ظاهری شرعی نیست، این معنا که او مثلا از مسیر حرام به دست آورده، این وظیفه شرعی در رابطه با او، اونا رو باید عمل بکند، نه، صحبت این است. فرض کنید اون از مسیر صحیح شرعی، اینم صحیح شرعی، 4 سنار او بیشتر داره، مثلا فرض کنید، مطلبی نیست. خب چون 4 سنار او بیشتر داره، این یه دشمنی با این پیدا کنه، اینجا دیگه بس خدا نیست. اگر انسان دارای غنای قلب باشد، خلاصی از این نوع دشمنی ها و خصومت ها نسبت به افراد پیدا میکنه، نه، برای اینکه تو 4 سنار داری من ندارم، پس بنابراین نعوذ بالله یک عداوتی در دل پیدا شود نسبت به تو، نیست اینجور. چون این معتقد است به این که تمام اسباب سببیتش از خداوند است. منی که متکایم، اونی که مورد اعتماد من است، اونی که من به او رکون کرده ام، خدا می دانم، هیچگاه نمیام در رابطه با این جهات خصومت با افراد پیدا کنم، نه، اینا هم برطرف میشه، یعنی مطرح نمیشه. و اگر مطرح بود و این حالت پیدا شد برطرف میشه. این غنای قلب و اما غنای نفس. غنای نفس به یک معنا این که گفته میشود این است، همین حالتی را که برای دل پیدا میشود سرایت کند و روی نفس اثر بگذارد. یعنی اگر نفس به حسب اون قوایی را که در او هست از شهوات و غضب و امثال اینها، قبل از آنی که این حالت برای دل پیدا شود، این رکونش به غیر خدا بود، بعد از آنی که دل در گرو خدا رفت، این دل اثر روی نفس می‌گذارد و سرایت می‌کند، نتیجتاً نفس درش سه چیز پیدا می‌شود: یک، استقامت بر حق، یعنی نفس یک حالت پایداری نسبت به حق پیدا می‌کند. دل در گرو حق است، نفس در رابطه با دل حالت طمأنینه پیدا می‌کند. این نفس نفس مطمئنه می‌شود. اینجاست که این نفس حالت استقامت بر حق پیدا می‌کند. دوم، این نفس همیشه دوری می‌گزیند از امری که اون امر موجب سخط خداوند است. دیگه اینطور نیست که شهوت و غضب نفس به طور گسترده عمل کند، نه، مراقب است که خود را دور نگه دارد از اموری که موجب سخط الهی است. سوم، این نفس فاصله می گیرد از نفاق و ریاکاری. نفس برای این که جوابگو باشد، یعنی انسان جوابگو باشد شهواتش را، هواهای نفسانیش را، اونگاه است که این آلوده به نفاق می شود، به ریا می شود. وقتی بنا شد که این نفس مهار شود در رابطه با تعلقات دل، اینجا دیگه هواهای نفسانی نیست در کار تا انسان به نفاق کشیده بشه، تا به ریا کشیده بشه. اینا نیست. یعنی از نظر روحی همین چنین است. نفاق و ریا اینها ریشه میگیرد از هواهای نفسانی. وقتی که این نفس رنج گرفته است از دل، اون چرا که در دل بود بر روی نفس منعکس شد، دیگه این نفس تخطی نمی کنه. چه از نظر عملی خارجیش، دستش آلوده به عملی که موجب غضب خداست نمیشه، چه از نظر درونیش کشیده به نفاق و ریا نمیشه که منشأ عمل بیرونی بشه، عمل منافقانه بشه، عمل ریاکارانه بشه. بلکه این نفس کمککار دل می شود و در همون راه که دل قدم بر می دارد، نفس هم در همون راه سیر می کند. وقتی به اینجا رسید که درجه سوم از غنا مطرح می شود که مسئله غنای حق است. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.